بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 432 مورخ 10 اردیبهشت ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در ذیل آیه 21 تا 25 سوره بقره که بیان علامه طباطبایی در باب این آیات گفتیم، بعد از اون بیان مختار رو عرض کردیم. جناب علامه طباطبایی در اثنا بحث اعجاز، بحث تحدی که در آیه 23 و 24 مطرح شد، تحدی در قرآن و در باب قرآن و بحث اعجاز که مطرح شد، جناب علامه طباطبایی یک بحث مفصل در باب اعجاز و در باب به اصطلاح برخی از مباحث مربوط به اعجاز داشتند. یک قسمت اولش در مورد اعجاز قرآن بود، بیان علامه رو خوندیم از همین المیزان که از صفحه 58 بود تا صفحه 73، این رو خوندیم و توضیح دادیم بیان علامه رو در باب اعجاز قرآن. بعد از اونم بیان خودمون رو در باب اعجاز قرآن، بیان مختار رو عرض کرد، تمام شد. جناب علامه طباطبایی تو بحث اعجاز اینجا دو تا بحث کرده، یکی اعجاز قرآن، یکی در باب اصل اعجاز. و مشکلی که در بحث اعجاز معمولا مطرح میکنن که اعجاز با قانون علیت سازگار نیست و لذا اصلا اعجاز نداریم و اعجاز واقعیت نداره دیگه. این بحث هم صحبت اعجاز قرآن نیست لزوما، میتونه حتی اعجاز حضرت موسی هم باشه، اعجاز دیگر انبیا هم باشه، هیچ فرقی نداره، اعجاز حضرت عیسی علیه السلام هم باشه، هیچ فرقی در این زمینه نداره. یعنی یه بحث در مورد اعجاز قرآن بود، ایشون تثبیت کرد قرآن خود معجزه است، تمام شد. یه بحث در مورد مطلق اعجاز که از جمله اعجاز قرآنه، و اون چیه؟ اصلا چیزی به اسم اعجاز و امر خارق العاده اصلا معنادار هست در تکوین با پذیرش اصل علیت یا نه، که این باعث شده ایشون از صفحه 73 شروع کردن تقریبا تا صفحه 89 ادامه داره که باید بخونیم و توضیح بدیم. الان دیگه اون بحث اول اعجاز قرآن تمام شد، رسیدیم به اصل اعجاز. در مورد اصل اعجاز بیانی داره علامه، داشتیم بیان علامه رو میخوندیم. جناب علامه طباطبایی وقتی خواستن این شروع کنن گفتن شبهه ای نیست که قرآن دلالت بر معجزه میکنه و تصرف ماورا در عالم طبیعت رو مطرح میکنه، این شکی درش نیست، ولی در اینجا مشکلاتی پدید آمده، بعد باید بحث بکنیم مخصوصا در مورد اصل علیت. اولین بحثی که داشتن تصدیق قرآن، من اینایی که دارم میگم چون فاصله شد یک ماه خوردی و الا اینا نباید این مقدارم توضیح میداده، در مورد تصدیق قرآن که آیا قانون علیت رو خدا قبول داره، ایشون تصریح میکنه خداوند قانون علیت قرآن قبول داره. بعد از اون قرآن آیا امور معجزه‌ای رو هم مطرح کرده؟ بله. یعنی اولا قانون علیت رو پذیرفته؟ بله. معجزه رو هم پذیرفته؟ بله. حالا میخواد صحبت کنه چی جوری جمع بین معجزه و اصل علیت میشود کرد، این الان محل بحث اصلیش هست. ایشون شروع میکنه در از صفحه همین 75 که شروع میکنن، بحث این شکلیه که خب از یک طرف ما نمیتونیم انکار کنیم اون امور شبیه معجزه را، یعنی امور خارق العاده ای در این عالم سر زده و همه مون هم خبر داریم، حتی در بین دانشمندان به اصطلاح به علم تجربی هم این هم مسلم میگه یک دسته کارهای خارق العاده ای انجام می شود و امر خارق العاده هم یعنی از روال عادی و امور عادی و شرایط عادی و علل عادی برخوردار نیست، اینم واضحه. از یه طرف قانون علیت برقراره، از یک طرف هم این علیت عادی برقرار نیست. چجوری باید جمع کرد؟ جناب علامه طباطبایی این تعبیر رو برده: حدوث حوادث خارق عادت، یعنی امور خارق العاده‌ای که داریم، اجمالاً چون این چیزی رو علم نمیتونه انکار کنه، وجود داره و انجام هم شده و تو این نشریات هم آمده، ایشون تعبیر نشریات کرده، یعنی از بس اینا توضیح دادم مثلا فلان مرتاز هندی چون این کرده چه کرده اینا. و این باعث شده برخی از علمای به اصطلاح عصر که تو فضای همین بحثای علوم تجربی بودن اومد چاره‌ای بیندیشن چی شده. از یک طرف با این امور خارق العاده، مثلا من الان با دست خودم این کتابو برمی‌دارم، خیلی خوب این واضحه، این امر عادی، از دست با قوت دست دارم استفاده می‌کنم کتابو برمی، ولی گاهی هیچ تکونی نمیدیم، هیچ دستی تکون ندادم هیچ کاری، ولی این کتاب داره از اینجا میاد اینجا، یک مرتازی چون این کار رو انجام میده، این کار خارق العاده است. جناب علامه داره این توضیح میده، میگه این علمای اصل گفتن اینا رو باید توجیه کنیم. چجوری توجیه کردن؟ از طریق امواج الکترومغناطیس، از این طریق که وقتی ریاضت میکشه تقویت میشه درش یک امواج الکترومغناطیس که اون امواج این کارها رو انجام میدن، کارهای خارق العاده. این بیانی بود که برخی ها گفتند. جناب علامه از یک جهت با این بیان همراهی میکنه، با اون چیه؟ این که فی الجمله داره برای امور عادی، امور مادی علت مادی میاره. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه توضیح بده نگفت فقط یه چیزی ماورایی است، خودش داره اثر میکنه، هیچ هم ربطی به اینجا نداره، هیچ علت مادی نمیخواد. این کار این آقایون که اومدن این توجیه رو کردن، امواج الکترومغناطیس رو مطرح کردن، کار خوبی کردن از این جهت که دنبال علتی میگردن مادی برای یک پدیده مادی. یعنی الله میخواد بگه چی؟ اصل علیت به ما میگه تو شرایط تغییر در فضای عالم ماده باید علل مادی هم وجود داشته باشد، این مقدارش خوب. بعد میگه ولی بقیهش رو نمیشه همراهی کرد که آیا مثلا امواج الکترومغناطیس چون این کرده باشه اینها، و اینکه بخوام اصلا تثبیتش کنیم و اینکه همه رو بگیره معلوم نیست. یعنی علامه در این خلل داره، اما این نکته رو نکته درستی میده. یعنی چی؟ یعنی این تلاش برای حل یک مشکلی است. بعضیا میخوان بگن اگر امر مادی است فقط امر ماورایی باشه، هیچ جهت مادی هم پیدا نکنه، هیچ جهت علت مادی، هیچ تغییر در شرایط علت مادی پدید نیاد، نتیجه پدیده مادی رو خواهیم داشت. چون این چیز رو ایشون میگه نباید قبول کرد، باید یه روند مادی هم داشته باشه. بله طبیعتا در طولش اراده شخص به اصطلاح معجزه‌گر رو هم باید در نظر گرفت، او پابرجاست. علامه خود میگه یقینا خدا که مطرحه پابرجاست، خدا در این اعجاز نقش، خود کی هم نقش داره؟ اون معجزه‌گری که ازش حضرت عیسی مسیح که داره انجام میده، که خود ایشون میفرماد من دارم این کار رو میکنم، به اذن الله دارم میکنم. این توضیحات که آمد، این رو میخواد بگه، علامه میخواد بگه این نفع نباید کرد. یعنی به تعبیری عنصر اراده و قوت اراده و جنس اراده ماورایی که هویت ماورایی داره هم انکار نمیکنه، هم خدا هم علل ماورا که از جمله اون معجزه‌گر، شخصی که ازش اعجاز یا کرامت سر میزنه پابرجاست، ولی در کنارش شخص معجزه‌گر وقتی میخواد اعجاز کنه چه میکنه؟ فقط اون پدیده مادی رو درست کرده یا یک روند علی مخصوص او رو طی کرده و بهش رسیده؟ الله میگه این روند علی رو بر نداره، علی مادی رو بر نداره. دقت میکنه چی عرض میکنه؟ یعنی با این بیان الله میخواد چیکار کنه؟ الله میخواد این حرف رو داشته باشه، باید قبول کنیم خدا در این نقش داره به عنوان علت العلل، علل واسطه ماورایی مثل اراده شخص دارای اعجاز و دارای کرامت رو هم انکار نکنیم، اوست که داره اثر. این هم پاورجا در عالم ماده داره تغییری پدید میاد، اون هم انکار نمیکنیم، اما علت مادیش هم انکار نکنید. علت مادی با اون شخص معجزه گری که داره این کار میکنه تو یک روند ببینید، این به شکل طولی ببینید، یعنی او داره کاری میکنه اما کاری که میکنه در حقیقت تغییری در روند مادیش پدید میاره. روند مادی یعنی چی؟ یعنی علت مادی اصلی که وجود داره که حقیقی است او رو داره تحریک میکنه تا این معلول بیاد. این بیان علامه است اصلش، میخواد این کارو بکنه. و اگر کسی این دست کارو بکنه معنا چیه؟ هیچ رابطه علت و معلولی برقرار به هم نخورد، یعنی چه اون علت العلل، چه علت واسطه، چه علت مباشر، علت مباشر مادی، علت مباشر مادی هم برقراره. و اگر این باشه اعجاز منافی با علیت نیست. ولی آیا دقیقا میتونید بگید این چیه؟ اینی که به عنوان علت مادی گرفتید، علامه حرف اونها رو میگه، میگه که نمیشیست کرد، باید به علت واحدهی برگردد، یعنی یک چیزه که در هم علتهای طبیعی مادی هست هم در علتهای غیر مادی. اون علت مادی که میخواد درست کنه، علت مباشری که میخواد درست کنه که از او این پدیده های خارق‌العاده پدید میاد، اون علت مباشر با علتهای عادی که میگیم همشون هویتا یک علت واحده هست که دو شکل خود رو نشون داد، گاهی اون شکلی گاهی. در حقیقت علت حقیقی کیه؟ این علت واحده است، نه اون که مثلا میگه خب من دستم باعث شد این کتاب تکون دادم. کسی هم که کار خارق العاده میکنه میگه من با توجه هم این کار رو کردم، میگه هر دو جا شما این کار رو بالاخره انجام دادید، این کتاب رو از اینجا حرکت دادید آوردید اینجا، چه با دست، هر دو جا که دارید کار میکنید چه با دست انجام میدید، چه با اون اراده نمیدونم شخص دارای کرامت دارین کار میکنید، کار اهل ریاضت بودین کار دارین میکنید، هر دو جا دارید عملا تحریک علت واحده مو یک علت اصلی است که اون علت اصلی چه در موقع دست این تغییر درش پدید میاد، چه در موقع که از سیاق کلام علامه میخواد اون علت واحده رو بحث نظام به اصطلاح قوه و حرکت بدانه و بحث زیر سر قوه بدانه، یعنی چه با این علت طبیعی عادی مادی من که دستمو تکون میدم قوه ای پدید میآید نظام این حرکت میکنه، قوه و استعدادی پدید میآید که حرکت میکنه، چه اون کسی که به اصطلاح کرامت داره هم داره این قوه رو پدید میاره، استعداد پدید میاره که این حرکت رو میکنه، این کتاب داره حرکت میکنه زیر سر اونه. این بیان علامه تقریبا میخواد تمایل نشون میده، ولی باز میگه قرآن تصریح به این نکرده اما نکته ای گفته که اصل مسئله رو درست میکنه، یعنی میخواد بگه حتما علت مادی میخواد رو میخواد از قرآن در بیاره علامه، که بعدا میخونیم که حتما علت مادی میخواد اون پاورجاست، در کنار علت مادی دقیقاً این علت مادی چیه توضیح نداده قرآن، ولی جناب علامه میخواد بگه به نظر میرسد بحث قوه و حرکت و زیر سر قوه هست. این چیزیست که ایشو انجام ده. ما این متن رو خوندیم تمام کردیم، ولی اجازه بدید من قبلا آدرس داده بودم به سلام مجموعه رسائل علامه طباطبایی جلد 1 از صفحه 245 تا 256 یک رساله‌ای داره علامه در باب اعجاز، اونجا هم نکته‌هایی رو توضیح داده، من برخی از صفحاتش رو براتون می‌خونم در بحث اعجاز، می‌خواد به همین مضامین اشاره کنه، دیگه توضیح بیشتری نداد، همین امواج الکترومغناطیس رو از اونها آورده و فعل جمله میگه اصل نکته حقی داره اما بقیه‌اش که می‌خواد دقیقاً بگه اینه در تعیینش علامه حرف داره میگه چون چیزی نیست معلوم نیست خلل داره خدشه داره، ولی این نکته که شرایط مادی میخواد رو داره. مجموع رسائل علامه طباطبایی جلد 1 صفحه 253 من نگاه کردم مقدمش رو، آقای خسروشاهی توضیح داده بود در جایی که این متن فارسیش متن علامه است، یعنی به زبان فارسی اصلا نوشته، ابتدا احتمال دادم که اون ترجمه مثلا بشه عربی مثلا، بعد دیدم نه فارسی، یعنی متن یعنی رساله اجازیشون به زبان فارسی نوشته، الان که دارم میخوام متن علامه است. همین توضیح صحبت به اصطلاح چیز میشه، صحبت اراده میشه، صحبت نمیدونم کار خارق العاده میشه، توضیح میده مثلا مرتاضی که به مجرد خاص به اراده خاص، صفحه 200 جلد 1 از مجموع رسائل علامه طباطبایی صفحه 253 دارم میخونم، ایشون تعبیر میکنه مجرد مثلا مرتاضی که به مجرد خاص به اراده خود جسمی رو از جایی به جایی حرکت داده و انتقال میدهد با اراده و شعور خود این کار را میکند، یعنی با اراده داره انجام میده و هرچی اراده وی قوی تر بوده باشد اثر قوی تر و مقاومتش در مقابل موانع بیشتر است. این بیان علامه اول بود، بعد انسانی هست. ثانیاً این واقعه در محیطی واقع شده و ارتباطی با زمان و مکان و ماده ای که عمل روی آن قرار میگیرد و شخص فاعل و حضار قضیه دارد، بله، که ارتباطی با زمان و مکان و ماده و شخص دارد، حالا و ارتباط نیز ارتباط علت و معلول است. در این موارد اسباب عادی کار نمی کنند، زیرا به حسب معمول اگر بخوایم مثلا جسمی حرکت کرده و از جایی به جایی منتقل شود، ناچاریم آن را با نیروی بدنی خود اتصال دهیم یا به نیروی دیگر مانند حیوان یا ماشین ببندیم و هرگز معهود نیست که اجسام به مجرد خواست و اشتهای نفسانی ما حرکت کنه. همین که من دوست دارم این ماشین حرکت کنه، این کتاب از اینجا بره اونجا بره، اینجوری نیست، صرف اشتها نیست، یا از حالی به حال دیگر بیفتد. دانشمندان علوم مادی بر اثر مشاهده این قبیل وقایع که مثلا دستی تکون نخورد ولی کتاب حرکت کرد، مرتاز کاری که میکنه، که فرضیه‌های علمی برای توجیه آنها کافی نیست، فرضیه تازه‌ای تصویر کردند، مشعر به این که این گونه تأثیرات به واسطه امواج مرموزی است، همین امواج الکترومغناطیسی، که ریاضت‌های شاق نفسانی آنها را به تسخیر مرتازان در آورده و در اختیارشان قرار می‌دهد. این صفحه 253. اما صفحه 254، گرچه این فرضیه هنوز کاملا به ثبوت نرسیده، یعنی امواج الکترومغناطیسی، ولی اجمالا حق با آنهاست. اجمالا چی میخواد درست کنه؟ حق با آنهاست، یعنی علت مادی برای پدیده مادی باید علت مادی پیدا کرد، حق با آنهاست. در صورتی که اسباب و علل معهوده در موارد مذکور موجود نبوده و فرضیه‌های علمی سابق وافی به توجیه این گونه حوادث نباشد، ناچار از یک سبب غیر معلوم باید بحث کرد، سبب غیر معلوم مادی، یعنی اینجا باید باشه که برای توجیه عموم حوادث کفایت نماید، زیرا چنان که دانستیم همه این وقایع خارقه ارتباط علی و سببی با محیط ماده دارند، یعنی باید علت مادی رو در محیط ماده پیدا کنید. ارتباط علی و سببی با محیط ماده دارد و در نتیجه باید همه احتیاج مادی آنها به اسباب تأمین شود، یعنی باید اسباب مادی داشته باشه، نه اینکه بگید اسباب مادی نداره ولی اراده شخص اومده این رو تغییر داده. در نتیجه باید گفت در جهان ماده از برای حوادث مادی علل و اسباب مادیه ای موجود است. این نکته اصلیش، یعنی علامه نمیخواد حس کنه که مثلا حالا که با اراده و شعور مرتاز داره این کتاب حرکت میکنه، پس باید بگیم آقا این دیگه علت مادی نداره، همون اراده و شعورش هست. میگه اتفاقا او داره یک چیزی رو تأثیر روی علت مادی میذاره، اون علت مادی که میتونه حرکت ازش سر بزنه. پس طبیعی چی میکنه؟ در نتیجه باید گفت در جهان ماده از برای حوادث مادی علل و اسباب مادیه موجود است که تحقق هر حادثه متوقف به تحقق آنهاست، یعنی اول باید این علت مادیش بیاد، به آنها بوده و هیچ گونه تخلفی در کار نیست، یعنی تخلف علت از معلول اصلا معنا نداره، شما نبود اینجوری بگید، خواه ما بدانیم یا ندانیم، یعنی اون علت رو بشناسیم یا نشناسیم. نهایت مطلب این که لازم نیست علل و اسباب عادی همیشگی بوده، مهم اسباب عادی که مثلا من دست رو باید بیارم تا این کتاب حرکت کنه، این اسباب عادی لزومی نداره حتما همیشه باشه، میتونه اسباب نادری هم باشه، اما یادتون باشه چه اسباب عادی چه اسباب نادر باید روی یک سبب مادی تأثیری بذاره که این معلول مادی پدید بیاد. بله، نهایت مطلب این که لازم نیست علل و اسباب عادی همیشگی بوده و دوام داشته باشن، زیرا علاوه بر این که هیچ گونه دلیلی بر نفی علل و اسباب خارق العاده و نادره الوقوع نداریم، مواردی مشاهده می‌نمون که کاملا از علل و اسباب عادی خالی است، خالی هستند، از بیان گذشته روشن می شود که خرق عادت مانند کارهای عجیب ارتیازی و نظائر و امثال آنها از قبیل معجزه و کرامت و سحر و غیره امکان وقوع دارند. چرا؟ چون با علیت سازگارند. امکان وقوع چرا اینجوری تبیین کرد؟ می خواست بگه اگر بگید با علیت سازگار نیست، با اصل علیت، اصل علیت اصل محکم در واقع است، پس ما اصلا سحر نداریم، پس اصلا ما معجزه نداریم. ایشون میگه اتفاقا چون سازگار است با علیت میشود موجود بشه، امکان وقوع داره. اکنون دو مطلب رو باید در نظر آورد. اول اینکه ما با اتکای به براهینی که اقامه کنیم سرتاسر جهان ماده را یک واحد وسیع از حرکت میدانیم و دانشمندان ماده نیز در این نظر از ما بسیار دور نبوده و جهان ماده را مؤلف از حرکت می‌دانند، اگرچه در تصویر مطلب و تشخیص هویت این حرکت اختلاف داریم. می‌خواد حرکت رو پایه قرار بده و دوش عنصری رو بگرده. فعل جمله اینو گفته، اینجا اشاره کرده که اصلش همون برمیگرده به علت واحده طبیعی، که اون علت واحده طبیعی رو طبیعی کرده محور حرکت و قوه، که همون به قوهش اشاره می‌کنه. باز در صفحه بله صفحش رو 255 خب اینجا میگه، خب تا اینجا که گفته بسیار خوب توضیح میده که همه این علت ها حرکت ریشه داره در اینکه باید علت العللی باشه واجب الوجود اثبات بکنه. میگه خب بسیار خوب، پس یه علت العللی برای اینا هست. الان میخواد برسه به مرحله دوم، علل واسطه. علل واسطه کیه؟ اراده مرتاض هم اثر داره. بعد میرسه به علت مباشر که قبلا توضیح داده بود. علت مباشر کیه؟ اون علت مادی که چون این معجزه‌ای در پی او پدید میاد. میگه در مورد واجب که مشخص. خب بعد از اینکه علت واجب الوجود و مبدأ آفرینش و هستی پایداری موجود هست، هستی پایداری موجود هست، خب ولی بحث‌های دیگری نیز به ثبوت می‌رسند که در میان علل مادی و علت واجب الوجود، وجود جهان، یک سلسله علت دیگر نیز وجود دارد. می‌خوام این علت واسطه رو در نظر بگیرید. یعنی مثلا میگید شخصی که مرتاضه با اراده خودش داره، اینو می‌خواد اشاره کنه. و این مطلب اگرچه با بحث‌های باریک و دامنه‌دار در محل خود به ثبوت رسیده، ولی در اینجا به نحو ساده و آسانی به دست میاد، زیرا این نکته گذشت که این گونه وقایع با اراده و شعور ارتباط داشته، یعنی اراده و شعور مرتاض، یعنی او تصمیم گرفته و خواسته که این کتاب مثلا از اینجا حرکت بده برای اونجا، و اراده نسبت به آنها خالی از تأثیر نیست، یعنی اراده مرتاض اثر داره. و اراده خود یک پدیده شعوری است و چون هیچ کدام از خواص عمومی ماده مانند مکانی و زمانی و قابل اشاره و انقسام بودن و حجم داشتن به علم و شعور قابل انطباق نیست، لذا هرگز نمیتوان گفت که شعور و اراده مادی هستند. یعنی میخواد چه کار کنن؟ بگه این شعور مرتاض اثر داره و شعور مرتاض هم میدونیم شعور و اراده فوق عالم ماده است، پس امر ما فوق ماده است. این امر علت ما فوق ماده است، در طول اثر میکنه. یعنی او باید در چی اثر کنه؟ در علت مادی اثر کنه. اون علت مادی باعث میشه که این مثلا امر ارتیازی پدید میاد. در نتیجه باید گفت این حوادث خارق العاده چنان که علت مادی مربوط به محل دارند، چنان که علل مادی مربوط به محل دارند، علتی غیر مادی نیز که اراده و شعور است بالای آنها دارند، یعنی به شکل طولی، نه در صف وجود مادی آنها. این خیلی معنای خواهد چیکار کنه؟ نگید خب من با دست خودم تکان میدهم این کتاب را، که من این دست من الان شده به عنوان علت مباشر در توضیح آیون به عنوان علت عادی. خب اون مرتاض با اراده خودش میکنه، اون در عرض اینه، در عرض نیست، چون علت طبیعی نیست، علت مافوق طبیعیش مادی نیست، مجرد. در نتیجه باید گفت این حوادث خارق العاده چنان که علل مادی مربوط به محل دارن، علتی غیر مادی دارن که گفتیم، اینا رو گفتیم، علتی غیر مادی نیست که اراده و شعور است بالا آنها دارن، نه در صف وجود مادی آنها، به عبارت دیگر در طول آنها، نه در عرض آنها، و بالای همه آنها خدای آفرینش جل شأنه، یعنی خداوند اراده مرتاض علت مباشر در عالم ماده و بعد این شیء مثلا ارتیازی پدید آمده در عالم ماده. پس همه انواع پس همه انواع خوارق عادت طبعا از اراده و شعور که مافوق است با مادی هستند سرچشمه میگیرند و نباید تردید داشت که اراده قابل قوت و ضعف است و شعوری که سرچشمه اراده است هر چه قوی تر و روشن تر بوده باشد، اراده به همان نسبت قوی تر و صفت مقاومتش در برابر موانع بیشتر خواهد بود. الان خواست چیکار کنه؟ این رابطه طولی رو برقرار کنه با این مبنایی که جناب علامه توضیح داد و اینجا هم گفتیم، اینجا هم تعبیر کرده، عملا میخواد به یک نکته اشاره کنه. از نظام علی و معلولی در نمیره مسئله ریاضت و نمیدونم معجزه و کرامت و اینا، هیچ کدوم از حوزه علت و معلول در نمیره. شما فقط براتون پنهانه اون علت اصلی، علت اصلی مباشره در عالم ماده براتون پنهانه. بعضی اومدن امواج الکترومغناطیس رو گفتن، نه جالب نیست، ولی اینقدرش خوبه که چی؟ توجه هم بکن به یک امر مادی میخواد توجه بده. یعنی اون مرتاز از او چی به اصطلاح متساعد میشه، چی ازش تشعشع میکنه، چیه؟ امواج الکترومغناطیسی که او باعث میشه چون این چیزی پدید بیاد. یعنی الکترومغناطیس یه امر مادی رو میخواد علت امر مادی بدانه، اما برای ما پنهان. ایشون میگه این نکتهش خوبه ولی برای ما مجهول مونده، اما اون چیه نکتهش؟ جناب علامه میگه این زیر سر یک علت واحده است. اون علت واحده رو از نوع بیان علامه بحث حرکت اشاره میکنه. یعنی نظام حرکت یک نظام ثابتی است، حرکت قوه و حرکت نظام ثابتی است در عالم ماده، حرکت میکنه در این قوه داره اثر میذاره. خواه بخواد دست عادی باشه که داره این کتاب رو حرکت میتونه، یه استعدادی در اون کتاب پدید آورد که این قوه باعث حرکت میشه. اون توضیحی که مشا در مورد پارکی میزنی به توپ، توپ حرکت میکنه، میگن شما با این کار چیکار کردید؟ در توپ قوه ای رو پدید آوردید و الا توپ که نباید حرکت میکرد. چرا داره حرکت میکنه؟ این قوه در او رو حرکت داده. این توضیح میدادن. ایشون همین بیان رو در واقع میخواد پایه قرار بده، میگه این امر ثابتی است ولی پنهانه. چه من با دست خودم انجام بدم دارم در اون قوه اثر میذارم، چه نمیدونم اگر اهل ریاضت باشم دارم با اون اراده‌ای که میکنم رو اون قوه اثر میذارم. این قوه است که در واقع، یعنی اون نظام علی و معلولی رو نمیخواد به هم بزنه. با این توضیح ایشون میگه به علت واحد رسید. خب تمام شد. حالا بعد از اون اینا رو تقریبا گفته بودیم، من فقط یکی دو تا متن خواستم بخونم که اینجا یک کمی مسئله واضح باشه که ایشون چیکار کرده. این آدرسی که دادم رو قبلا گفتم، الان متنش خوندم. تمام شد. حالا ایشون میگه حالا که اینه، سوال، قرآن آیا اشاره کرده به اون علت واحد مادی که در پس این علل‌های عادی و در پس اون علت‌های ارادی شعوری ریاضتی و کرامتی و معجزه‌ای هست؟ میگه قرآن اون علت واحده رو اشاره نکرده چون نیاز نداشت، ولی تصریح کرده به اینکه حتما علت مادی داره. این روایان است که ایشون جناب علامه میخواد بهش تاکید کنه، عمدتا هم به اندیشه تقدیر و اسم مقدر حق میخواد اشاره. البته اسم مقدر لفظ اسمو نیاورده، ولی به همین تقدیر، به تقدیرگری حضرت حق اشاره میکنه که تو قرآن آمده هر چیزی تو این عالم باید پیش بیاد قبلا تمام جزئیات که به او ختم میشد درش مطرح شده. و این جزئیات الله میگن چی؟ یعنی جزئیات مادی که به او ختم میشود. یعنی مثلا اگر قرار واقعی امروز ساعت نمیدونم یک بعد از ظهر اینجا پیش بیاد، تمام چیزهایی که تبدیل میشه این واقع پدید بیاد، تمام جزئیات، یعنی پیش از ایجاد تقدیر همه همراهشه. یعنی اینجوری نیست که خب فقط میخوام اینو به وجود بیاریم، نه نه، با تمام شرایطی که او به وجود بیاید که از اسم تقدیر. و به این آیه اشاره میکنه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خدا اونی که بخواد اجرا میکنه. یعنی کسی تقوا پیشه کرد، خدا راه باز میکنه، بالاخره به اصطلاح بهش روزی من حیث لا یحتسب بالاخره بهش میده. خدا این کار رو میکنه و خدا کافیه. چرا؟ ان الله بالغ امره، خدا میتونه اون کاری که میخواد انجام. خب بالغ امره چجوری؟ بعضی میگن خب خدا بالغ امره، خب خدا میگه این روزی تو نبود آوردم، اون روزی تو نبود آوردم. میگه نه، حتی اجاز هم باشه باید بدانید توش تقدیر خوابید. الان میگه ان الله بالغ امر، چرا؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر شیء رو خدا به خاطره تقدیری کرده، با تقدیر آورده این رو، با تمام جوانبی که به او ختم میشود آورده. جناب الله میگه اینو خوب نگاه کن و آیات فراوان بعدی میاره، فقط الان دارم رو اولین آیه ایشون تمرکز کرده. میگه این اگر نگاه کنی حتما تقدیراتی داره. تقدیرات رو بعضیا خیال میکنن خب تقدیر اینه که میگه خب اون آقایی که مثلا داره کرامت میکنه همون آقا چون اراده کرده میگه باشه اینو گفته، ولی این مقدار نیست. تقدیر مادی میکند، تقدیر معلوم پیش از ماده اما در باب ماده. دقت کنید چه عرض میکنم، تقدیر در باب عالم ماده. یعنی چی؟ یعنی اینجا پدر مشخص، مادر مشخص، زمان مشخص، همه چی مشخص تا بشه و همینجور هر چیزی، هر چیزی، همه چیز باید اینجا مشخص بشه. بعدا حتی حضرت مسیح هم بدید میاد، نفخ روح هم میشه، تمام اینا باید اینجا برای خودش تقدیری بشه تا تبدیل بشه به حضرت مسیح. باز هستم چرت میگم، یعنی چه اجازی باشه چه غیر اجازی، در نشأه مادی تقدیر ویژه داره. تقدیر ویژه یعنی تمام شرایطی که به او ختم میشود. و این معناش چیه؟ علت مادی دارد، هر شیء مادی که پدید میآید از علت مادی پدید میآید، از تقدیراتی که خدا کرده، شرایطی که فراهم میکنه تا او شود. ببینید این نکته‌ای که ایشون استفاده میکنه و این بیشتر برمیگرده به این تلاش که اساساً در باب عالم ماده تمام شرایط پیشین که به او ختم میشود را خدا مقدر کرده، نه فقط تقدیر بالا کرده که مثلا تو باید باشی، فقط نمیگه خدا باید آقا این شی باشد، مثلا این روزی باید بیاید، بلکه چگونه باید بیاید و چه جوری باید به این ختم بشود رو حتی آورده. واضح است من چرت میگم. این نوع نگاه الله میگه اگه خوب نگاه کنی یعنی علت مادی پیش از شی و مصاحبشه، یعنی همراهش باید باشه، این علت باید باشه، یعنی تقدیرات باید باشن تا او باشه. خدا میخواد ان الله بالغ امره، میتونی اصلا بگی خب ان الله بالغ امره چون خواست ایجاد کن فیکون، تمام کن فیکون از تق با برجاست، اما معناش این نیست که تو عالم ماده میاد تقدیرات عالم ماده رو چرا خداوند فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، همین بالغ امره رو داره توضیح میده که تقدیر دقیقی شده تا به این تبدیل بشه. من حیث لا یحتسب به اصلا اون نباید برسه، ولی خدا جوری میکند تقدیراتی که بالاخره این روزی به دستش برسه، روزی به شکل عادی نیست، به غیر عادت داره داده میشه. اما به غیر عادت معنیش این نیست که خب حالا داره یه چیزی بهش داده میشه اصلا خبری هم نیست، هیچی نیست، نه اتفاقا با همه خبرها که خدا میگه من تمام تقدیرات بیشتر رو انجام میدم تا او تبدیل. این تقدیرات بیشتر میشه چی؟ علت مادی پیشه.
تفسیر مادی میکردن از قرآن، بعدا انتقاد شدش از این جهت، شو کار خوبی انجام دادن که اونا مقدرات
مادی شدشن
توجیه میکردن.
بله اون علامه اصلا قبلا خوندید در جلسه قبل، جلسه قبل میگم یعنی بس یک ماه و نیم دو ماه پیش در جلسه قبل داشتیم، چون علامه گفت این که ما میبینیم تحولات تو عالم ماده میشه، مثلا یک مرده ای زنده میشه، زنده ای مرده میشه، چیزی به چیزی تبدیل میشه، این که دیگه واضح وجود داره تو عالم ماده داریم، فقط عادت و انس ما اینه که چی؟ معمولا چون این چیزی بخواهد بشه شرایط عادیش اینه، چون بگه لزوم اینه به شرایط عادی نیست. و بعد همین علت مادی رو هم تاکید کرده دیگه، ولی علامه خود قبول کنه. این خیلی یک بحث مهم نیست، اصلا کلا مال اینجا نیست، کلا تو بحث‌های فلسفی ماسوا در عالم ماده چگونه اثر میذاره، یه بحث جدیه. بعضیا خیال میکنن میگن ماسوا قوت داره، داره انجام میده تمام. اگه این رو کسی خوب حل کنه حتی میتونه تو بحث نفس و بدن هم اینو درست کنه، گرچه نفس داره در بدن اثر میکنه، با تمام روند مادی بدن رو هم درست کنید یادتون باشه. باز هستم چه از میکنم، یعنی تمام لذا علامه طباطبایی تو همین اونجا هم همین کار میکنه، میگه این آقایونی که مثلا میگن در ابصار رو حقیقت ماورایی میده، ابصار اینجا انجام میشه شرایط مادیشو بر نمیداره، شرایط مادی با برجاست و اصلا باید باشه، حتی این توضیح میدیش جناب علامه. من به نظرم این نکته خیلی دو تا در بحثای الهیاتی یکی از بحثای جدیه، تأثیر، ما میدونیم خدا تأثیر در عالم داره، روند تأثیر چگونه هست؟ چی؟ چرا نداره؟ الان بحث اون چشم مادی، ابصار مادی. الان ربطی به اون نداره، بحث ابصار مادی داشتم. اون اصلا نداره. الان همین بحثی که گفتم دارم. حتی تمام اینا باید خودش توضیح داره. الان دیگه نمیخوام وارد بشم. خواستم چی رو بگم؟ یه بحثی است کلاً، این بحث اصلا جدیه. کلاً ما خداوند و ماورا در عالم ماده چجوری اثر میذاره؟ بعضیا بیانش اینه، اثر گذاشتنش اصلا تمام حذف تمام علل مادی میکنه، خود مستقیما اثر میکنه. تمام حذف علل مادی میکنه چون تمام علل مادی رو به صورت علل معهود میدونه. الله میگه این روند نیست اصلا. تو عالم ماده علت مادیشو بر ندارید. اصلا محاله. میخواد بگه راه اینه. پیان الله اینجوری. به تعبیری ایشون میخواد بگه اصل علیت اصل محکمه، هیچ جا نباید بردارید. کسی اگر بتونه توضیح بده ما برای علیت ایجاد از اون سو احتیاج به هیچ جهتی این سو نیست، ولی توضیح داره دیگه در جای خودش. اصل همین بحثی که آقایون فیلسوفان ما کردن، عالم ماده عالم استعداد و غیره معنی. من دیدم بعضیا برای اینکه بعضی از چیزا رو درست کنن میگن چه اشکالی داره، خدا مستقیم اصلا کار نیست، چه اشکالی داره، دست خدا بسته نیست. دست خدا بسته نیست، ولی خداوند که میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، یعنی چی؟ چرا اینجوری؟ چرا همه جا بحث تقدیره؟ چرا تا عالم ماده میشه تقدیر مطرح میشه؟ چرا؟ چرا باید اول تقدیر باشه؟ حتی تقدیر قبل از ایجاد، تقدیر معلوم باید صورت بگیره بعد ایجاد بشه. چرا؟ اینا یعنی چی؟ و بعد تقدیر معلوم هم یعنی اونجا چه خبره؟ این روند رو الله میگه واقعش به من بگی اینه. یک طرح دیگر اینه. آقا در کنار این ما اون مثلا رابطه نفسانی رو، اون قوت نفسانی مثلا کسی که معجزه‌گره یا کرامت داره، قوت نفسانی از یک جهت در عرض اوست، از یک جهت در طول اوست. این توضیح بعضیا میدن، شکل دیگر توضیح میدن. یعنی چی؟ یعنی در عرض رو میگن یعنی اصلا احتیاج به شرایط مادی نداره، هیچ شرایط مادی. خود او ایجاد کننده است، اصلا شرایط مادی نمیخواد، از یک جهت در عرض او قرار میگیره. ولی از یک جهت در طول او چرا؟ چون مرحله ماورایی است، مرحله مادی نیست. اینجوری توضیح میده. طرح دوم که وجود داره اینه. طرح سوم اصلا آقا خدا فعال مایشاست، که این معمولا خیلی سوری بعضیا دارن، هر جور بخواد و انبیا هر جور بخوان فعال مایشای هر جور اصلا بی انضباط توضیح میده. یعنی اصلا نظم و نظام و علیت رو قائل نیستن. در دستگاه به اصطلاح اشعریگری شما نگاه کنید اصلا علیت برداشته میشه، او اصلا این را احتیاج نداره. ولی نظام علی رو قرآن قبول کرده، جناب الله میگه نظام علی رو قبول کرده، اصلا پابرجاست. این نظام علی توضیحات دقیقش چیه؟ اون میخواد اون پنهان رو پیدا کنه، علامه اون علت مادی پنهان که برام آشکار. چون میگه خداوند این رو توضیح داده به اسم تقدیر، و این دکتر خوبیه در جا خودش، باید بهش توجه کرد. فهمه؟ حالا باید ببینیم در تفسیر میشینه تقدیر یعنی تقدیر. مثلا میگه خود همین که مرتاض داره این کار میکنه یا معجزه‌گر داره این کار میکنه، اهل کرامت خود کافی نیست؟ مناجی نه، ایشون میگه نه، تقدیر مادی میخواد. باید ببینیم از آیات ببینیم بعدا در میاد، ولی از بیان علامه ما میخونم توضیح میدم ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرکت
بیننده هم مرکز جوهری
کل عالم ماده است.
ما قوه و
فعل
قوه و استعداد قریب به فعلی که تبدیل به فعل میشه. سلام
رشید رضا اینا
خب این دیگه کم لطفیه دیگه. اونا اراده رو اصلا به شکل ماورایی که اثر میذاره رو قبول نمیگردن. بعد میخواستم به شکل اینجوری الله میگه، بعدا هم توضیح میده انشاءالله میخونه. خب مثلا معناش اینه که ما باید 1,000,000,000 سال صبر کنیم تا عصا اژدها بشه؟ اینجوری؟ یا همین الان انجام شده؟ به واقعا هم از موسی هم مؤثر بوده اینا شو بردن معلوم از اینه. لذا الله اون واسطه را قدرانو تثبیت کرده. یه نه یا یعنی یک امر مجرد ماورایی است. این مجرد ماورایی رو آقایون نمیتونن تصویر کنن، مجرد ماورایی به موقع نمیتونه اثر باشه. اینا قبول میکنه دیگه، یک میلیون سال لازم نداره.
استاد
این چیز
فرمود در عالم ماده از همه گفته پدر مادی رو حس نکنید، بعد منجره میشه که مواسم مادی بگیم خداوند رو تامه نیست.
نه این تامه بوده خدا با وجه هست دیگه، بحث های فلسفی رو توضیح همین رو جمع میشه در خدا، همین رو بس خدا است دیگه.
علت تامه که میفرمایید علت مادی رو نباید حذف کرد، بالاخره توی خلق عادت از یک قسمتی از این علل مادی هست
میشه. آدی علل مادی مشهور الله میگه این اصل علت اصلی نیست،
از یه جای اون علل مادی هست میشه، از یه جای صورت میگیره.
ببینید الله میخواد بگه ما یه علت مادی مشهور داریم، مثلا میگه من دست من باعث شد که کتاب حرکت کرد،
عرضم اینه که از یه جای بالاخره ایجاد صورت میگیره دیگه.
علیه.
اول
بله حالا نیست، حالا این علت مادی مشهور بعضی خواهیم که علت اصلا همینه، لذا خارق عادت که گفته میشه به همین اشاره داره. خیال میکنه علت اینه بس نفی علت شد. الله میخواد بگه علت مادی مشهور در حقیقت داره تحریک علت اصلی رو میکنه. علت اصلی مثلا چی؟ قوه. واضح هست؟ داره اون تحریک میکنه. معجزه‌گر هم چیکار میکنه؟ اون علت داره تحریک میکنه. پس علت واحده داره از بین نرفت.
اول اون سلسله علل یک ایجادی از جانب ماورا به ماده صورت گرفت.
آره دیگه، آره. یعنی این که کار نمی‌کنه که این نه نمی‌خواد این کار کنه، مثلا نمی‌خواد نه. چیکار می‌خواد بکنه؟ رابطه علیشو می‌خواد حل.
بر این اساس اون معجزه‌گر یا خداوند میتونه بیاد از هر جای این سلسله علل قطع بکنه، ادامه‌شو ایجاد
کنه. اصلا همش همینجوریه. یعنی دبیر باید اول با قوهش ایجاد کنه. با قوهش پیش بره. این حرف اصلش. حرف علامه
شازین بین این سلسله علل میتونه از هر جا شروع بکنه ایجاد.
بله بشه دیگه ایجاد قوه طبیعیه. اراده باعث میشه کاری که گاهی یک میلیون سال بعد میگذشت تا مثلا به یه روال طبیعی برسه، و گاهی کاری احتیاج داشت به یک اراده انسانی با همین شکل مادیش که کار انجام بده و دستش انجام بده، او کار رو با یک هویت دیگری انجام میده، به شکل ماورایی در عالم ماده اثر میکنه. اما ماده چیکار میکنه؟ علتی رو پدید میاره.
در ماده ایجاد علت میکنه،
یعنی تغییر علت میده. علت توش وجود داره، تغییر وضعیت علت میده، تحریکش میکنه. اینجوری توضیح علت
میشه. پیش میومده که مثلا بدون دخالت این عوامل مادی هم یه اتفاقی پیش میومده؟
همه عوامل مادی بدون دخالت عوامل مادی کسی کاری انجام میده، عوامل مادی متعارف و مشهور رو کنار گذاشت، نه یعنی حقیقت اون علت مادی حقیقی اصلی که بحث خمسان قوه است رو برداشت.
اصلا امکان نداره که بدون.
نه دیگه، نظام عالم میگفت که عالم اگر عالم مکانی است میتونید مثلا مکانش رو بردارید بعد کار میگیم نه، مکان داره دیگه، مکانش زمانی خود نمیشه زمان رو برداره. خب همینجور میگه خب حالا که اینو گفتی تمام اون چیزی که مربوط به اوست به عنوان روال طبیعی مادیش هم بر ندارید، میگه بله بر نمیدارید، ما نمیگیم بر نمیدارید.
حتی معجزات که اتفاق میفته
همه معجزات همینجوره، یعنی میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه از روال طبیعی که ما میشناسیم یا روالی که یک میلیون سال میگه به نتیجه برسه، یا اینکه مثلا یک فردی مثل من میاد این کتاب رو برمیداره میذاره اینجا، ولی یک معجزه‌گر اهل کرامت یا ریاضت چیکار میکنه؟ بدون اینکه از این دست استفاده کنه با تصمیمی که میگیره اینو بیاره اینجا.
یا اون چیز حضرت مسیح
این توضیح بیشتری هم داره، من بعداً شاید بگم توضیح بیشتری داره که بعضی هم میگن کرامت اینه که میره تو عالم مثال، از طرف عالم مثال میره تو عالم ماده، یا میره تو عالم عقل، از طرف عالم عقل میره تو عالم ماده، و اون روال پاورجاست دیگه. مثلا نظام علی اینجوری ریخته شده دیگه. همون
انعقاد حضرت مسیح هم همینجور بوده؟ انعقاد حضرت مسیح
بله، بازم نفخ روح به صورت چیزه، به تعبیر دیگر همه میگن توضیحاتی دادن شما، ابن عربی حتی ریزشو گفته توی همین فصل عیسوی که چی جوری شده، توضیح دید حتی مفصلش توضیح که به روال طبیعی است.
این قوه‌ای که میفرمایید میشه برگردونی به همون ماده اولا، مثلا اون عصار رو بگیم این به لحاظ ماده اولاش قوه تبدیل شدن به هر چیزی داره.
بله اینا آیین توضیح
بعد نفس معجزه‌گر تمام این تعینات واسطه رو حذف می‌کنه، میره از اونجا تبدیلش می‌کنه.
آره قوه به قوه شیشه. آره این تمام. بیان علام فقط میخواد چکار کنه؟ عملا بگه بس علیت مادی از بین نرفت و منافی با اعجاز هم نیست. این مهمه.